بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب دارم محضر یک و یک دوستان عزیز. خب بحث ما در مقام دوم بود، در این فصل سوم عرض کردیم در دو مقام بحث را دنبال میکنیم، یکی راه های احراز سیره بود و دیگری راه های احراز عدم رد از سیره. خب در مقام دوم که راه های دوگانه احراز عدم رد بود، در این بحث بودیم که راه اول رو بیان کردیم، دو تا تقریب داشت، ذکر کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم، هرچند در جلسه بعدی به یه معنا تکرار میشه. راه دوم، اول بحث امروز، راه دوم برای احراز عدم رد، عدم من از سیره، عنوان راه دوم اینه، راه دوم از راه بی بدیلی سیره رایج، سیره عقلائیه رایج، از راه بی بدیلی سیره عقلائیه رایج. قبلا از همین راه حل ما استفاده کرده بودیم برای اثبات وجود سیره، الان برای احراز عدم رد از سیره از این راه استفاده میکنیم. با این توضیح یه مقدمه کوتاه بیان میکنیم بعد اصل استدلال رو. مقدمه: این دلیل، یعنی این راه دوم، ناظر به سیره هایی است که سامان بخش امور اجتماعی اند، یعنی سیره هایی که اگر نباشند جامعه و ارتباطات اجتماعی سامان پیدا نمی کنه. به عنوان مثال سیره عقلائیه در عمل به ظواهر، در عمل به ظاهر کلام، اگر این سیره نباشه روابط اجتماعی سامان پیدا نمی کنه، مثلا منظور افراد رو متوجه نمی شیم. فردی که میگه یک لیوان آب به من بده یا آب برای من بیار، یا حالا مثال دیگری بزنم متناسب با این روزها، انشاءالله خدای متعال باران رحمتش را بر این ملت ببارونه، اگه کسی بیاد بگه هوا بارانیست، حالا ما اگه به ظاهر کلام حجت نباشه، ظاهر کلام حجت نباشه و به ظاهر کلام نتونیم استناد کنیم، ممکنه منظورش این باشه که هوا خیلی، یعنی هوای دل افراد لطیفه، هوا بارانی است، یعنی هوای دل افراد لطافت داره. ممکنه منظورش این باشه که یک بارش هایی هست و یک آسیب هایی وجود داره در این شرایط، یعنی داره وضعیت رو توصیف میکنه، میگه هوا بارانی است، یعنی آرامشی نیست، مقدمه طوفانیه، طوفان نه فیزیکی، طوفان فکری و روحی و اغتشاش. مثلا یکی بیاد بگه هوا بارانی است، یعنی مردم دلشون آماده است برای گریستن، منظورش این باشه، اصلا نمیشه زندگی سامان پیدا کنه. هر کس هر حرفی زد باید یه معنای دیگری ازش برداشت کنیم و یا احتمال میدیم و اصلا دوباره باید بپرسیم آقا منظورت چیه، دقیق بگو. هر چی هم بگه دوباره از اونم معنای دیگری ممکنه برداشت کنیم و زندگی سامان پیدا نمی کنیم. به فرد بگی که یه قندی به من بده، اون منظورش این باشه، یعنی کلام حکیمانهی به من اونطوری بفهمه. او یکی بگی یعنی یه طنزی بگو، هر کسی یه طوری برداشت کنه جامعه سامان پیدا نمی کنه. از هر جمله میشه معنای کنایی و معنای استعاری و معنای رمزی پیدا کرد. لذا حجیت ظواهر یه سیره عقلایی است که اگر نباشه زندگی اجتماعی سامان پیدا نمی کنه. این مقدمه پس عرض کردیم، این راه حل دوم، یعنی از راه بیبدیلی سیره عقلایی رایج که میخوای بحث کنیم، ناظر به همه انواع سیره ها نیست، اون سیره هایی رو منظور داره و میتونه اثبات کنه، به اصطلاح احراز کنه عدم رد از اونها رو، که سامان بخش امور اجتماعی هستند و وجود اونها باعث سامان اجتماعی میشه. حالا استدلال چیه؟ این مقدمه بود که عرض کردیم، محل و مورد این استدلال رو بیان کردیم. حالا اصل استدلال، مقدمه اول الف، اگر سیره رایج اغلا، داخل پرانتز بیارید، مثلا در عمل به ظواهر توسط شارع منع شده بود، یعنی شارع این سیره را حجت نمیدونست و منعی از اون کرده بود، در آن صورت سیره جایگزین آن، داخل پرانتز بیارید، مثلا عمل به نصوص، عمل به خصوص نصوص، یعنی فقط به نصوص عمل کنیم، پرانتز بسته، سیره جایگزین آن باید رواج پیدا می کرد، چون چاره ای نداره جامعه به ظواهر عمل نکنی، ظواهر رو حجت ندونی، معناش چیه؟ یعنی نصوص رو فقط حجت بدون، اونی که هیچ معنای کنایی نشه ازش ارائه داد. پس اگر سیره رایج اوغلایی توسط شارع منع شده بود، باید جایگزین اون رو بیان میکرد، جایگزین اون باید رواج پیدا میکرد. مقدمه دوم، تالی باطل است، زیرا اگر سیره جایگزین وجود می داشت رواج پیدا می کرد، یا اگر سیره جایگزینی ذکر می شد در آثار و اخبار منعکس می شد، در حالی که نشده، در حالی که نشده، نتیجه فالمقدم و مثلو، یعنی اصلا من این صورت نگرفته از این سیره رایج، من این صورت نگرفته. این اگر من میشد باید سیره جایگزین مطرح میشد، سیره جایگزین مطرح نشده، پس من این نشده، پس من این وارد نشده، احراز کردیم عدم من را از طریق بی بدیل بودن سیره رایج. ذیل همین راه حل دو تا نکته رو بیان کنیم دوستان، بنویسید بیان دو نکته. نکته اول، یک، همین دلیل را برای اثبات وجود سیره در زمان معصوم علیه السلام، همین دلیل را برای اثبات وجود سیره، زیر وجود سیره یه خط بکشید یا داخل گیومه بگذارید اون را، برای اثبات وجود سیره در زمان معصوم علیه السلام نیز اقامه کردیم. در اینجا از این دلیل برای اثبات یا برای احراز عدم ردع از سیره اغلا استفاده کردیم. عدم ردع را داخل گیومه بگذارید، برای اثبات عدم، اونجا برای اثبات وجود سیره، اینجا، یعنی حالا در متن کتاب میگم کدوم صفحه ما متن رو میخونیم مشخص خواهم کرد کدوم صفحه، اونجا برای وجود سیره از این استفاده کردیم، اینجا برای احراز عدم رد از سیره. نکته دوم، صاحب کفایه مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه این استدلال را برای اثبات حجیت ظهور استفاده کرده است. حجیت ظهور را داخل گیومه بگذارید یا زیرش خط بکشید. این استدلال را برای اثبات حجیت ظهور استفاده کرده، یعنی وجود سیره، عدم رد از سیره، حجیت ظهور، سه کاربرد داره این استدلال. این استدلال چطور؟ استدلال صاحب کفایه اینه: الف، یا مقدمه اول، شیوه عملی اغلا این است که برای تعیین مقاصد متکلمین، یعنی گویندگان، برای تعیین مقاصد متکلمین به ظهورات کلام آنان استناد می کنند. این شیوه عملی اوغلاست، هر کدوم از من و شما هم همین گونه عمل میکنیم، این که منظور فرد رو بفهمیم همین ظواهر کلامش رو استناد میکنیم. مقدمه دوم، شارع برای تعیین مقاصد و مرادات خود شیوه دیگری را داخل پرانتز بیارید، مثل حجیت نصوص فقط، مثل حجیت نصوص فقط اختراع نکرده است. شعره نگفته من مراد منو میخواید بفهمید این مدلی، نصوصش رو فقط من میگم، نص ریاضیوار صحبت میکنم که نشه معنای کنایی ازش برداشت. نه، نتیجه عمل به ظهورات شیوه مورد تایید شارع است. شیوه مورد تایید شارع است. پس ببین، صاحب کفایه برای اثبات حجیت ظهور از این استفاده کرده. عمل به ظهورات شیوه مورد تایید شارع است. من هم مفهومش اینه که شارع از شیوه رایج من نکرده، شیوه رایج اقلاییه من نکرده. خب این بخش رو تطبیق کنیم دوستان تا برسیم به بحث بعدی. صفحه 71، الطریق الثانی. ان عدم البديل للسيره، الطريق الثاني عدم البديل للسيره، عنوانش اینه. ان عدم البديل للسيره، عدم جایگزین برای سیره، سیره اغلاییه رایج، السيره الفلام عهد ذکری، سیره اغلاییه، کاشف ان عدم الردع عنها، کاشف از عدم من از اون سیره است. در کجا؟ این همونی بود که ما به عنوان مقدمه گفتیم، فی ما اذا کانت السيره مستقرتن الا امر لا مناس منه فی المجتمع، در جایی که سیره نهادینه شده باشه، مستقر باشه بر مسئله، در موردی مثل عمل به ظواهر که چاره‌ای نیست از اون امر در جامعه. به حیث بابا تفسیری تفسیر میکنه همین جمله قبلی را به گونه‌ای که لا تنتظم الامور الا بهی او به بدین الله، امور اجتماعی منتظم نمیشه، سامان پیدا نمیکنه مگر به این سیره رایج یا به بدیل اون، بدون یکی از این دوتا نمیشه. به حیث لو رد از شارع انها، به گونه ای که اگر من کنه شارع از این سیره رایج، استقر العمل علا بدیله، عمل بر بدیلش مستقر میشد، یعنی نهادی نمیشد. مثل چی؟ و ذالکه مثل العمل به ظواهر فی اقتناس المراد من الخطاب، مثل عمل به ظواهر کلام در استیاد، به چنگ آوردن و به دست آوردن مراد متکلم از خطابش، از سخنش. فا تفسیری یا فا تعلیلی، فا انهو یعنی لانهو، زیرا لا یتم و امر و تفاهم و استکشاف المراد عادتا الا بهی او به بدیل الله، زیرا محقق نمیشه امر تفاهم و گفتگوی بین مردم و کشف مراد عادتا مگر به بدیل اون سیره، مگر به اون سیره یا به بدیل اون سیره، کل عمل به خصوص نصوص، مثل عمل به خصوص نصوص، به یعنی به فقط به نصوص. فان کان العمل به ظواهر مردوعا، اگر این کل عمل به خصوص نصوص، دوستان میدونید مثال برای چیه؟ به بدیل له، مثال بدیل اون سیره است. مثال بدیل سیره که عمل به ظواهر بود چیه؟ عمل به خصوص نصوص. فان کان العمل به ظواهر مردوعن، اگر عمل به ظواهر فا نتیجه، در نتیجه اگر عمل به ظواهر رد شده بود از ناحیه اشاره، لستقر العمل على بدیله لا محاله، مستقر میشد عمل بر بدیل عمل به ظواهر به ناچار. فاذا ثبت عدم ذلک البدیل، موقع ثابت شد عدم اون بدیل، یعنی اون بدیل محقق نشده، ولو لاجل ان ذلک البدیل لوکان لسار ظاهرتا اجتماعیه، ولو به این خاطر که اون بدیل اگر می بود، هر آینه می شد اون بدیل یه پدیده اجتماعی، یعنی آشکار می شد در جامعه و محقق می شد. ولو وصلت آثارها و اخبارها، و این لساره ظاهرتن اجتماعیتن من ظاهرتا اجتماعیت رو به عنوان یه پدیده اجتماعی معنا کردم، میتونه اینطوری معنا باشه بشه لساره اون بدیل ظاهرتا یعنی ظهور پیدا میکرد، آشکار میشد، اجتماعیتا اجتماعی میشد، اینطوری میشه معنا کرد. ولو وصلت آثارها و اخبارها، هر آینه میرسید به دست ما، میرسید آثار اون ظاهره اجتماعی و اخبار اون، ما انه لم یصل الینا ذالک به وجه، با اینکه هرگز به دست ما نرسیده، عدم وصول منعی به ما نرسیده یا آثار و اخبار اون به دست ما نرسیده، لم یصل الینا ذالک آثار و اخبار به وجه، یستکشف منه عدم الردع انها، کشف میشه از این عدم وصول عدم ردع از اون سیره. فاذا ثبت عدم ذلک البدیل ولو لاجل ان ذلک البدیل لو کان لسار از اول از وصلت، اینها یستکشف، این جواب اذا ثبت عدم ذلک البدیل، موقع اون بدیل عدمش ثابت شد، کشف میشه از عدم اون بدیل، منه یعنی از عدم اون بدیل، عدم رد از سیره. و بالجمله خلاصه این که اینجا همون دو نکته ایه که گفتم، این نکته اوله. این طریق دوم کما یمکن ان یهرزه بهی اصل و وجود سیره، همانطور که ممکنه که با بهی یعنی به این طریق دوم احراز بشه اصل وجود سیره، کما اینکه ما 5-6 صفحه قبلی کارو کردیم، صفحه 65 رو دوستان در کتاب نگاه کنید، عنوان دلیل ششم ای بود، الطریق السادس عدم و تحقق البدیل سیره، اونجایی که احراز میکردیم وجود سیره را، 7 دلیل آوردیم، دلیل ششمش این بود. میفرماید این را همونطور که میشه به اون احراز کرد اصل وجود سیره را، نظرن الى انه لو لم تکن محققتن لکان بدیلها موجودن ولوصل خبره الینا، نظر به این که میتونیم ضمیر شأن بگیریم، ان شأن چنین است، لو لم تکن محققتن، اگر محقق نباشه اون بدیل اون سیره، ببخشید، ان شأن چنین است، لو لم تکن سیرتو محققتن لکان بدیلها موجودن، بدیلش باید موجود باشه، ولوصل خبره الینا، هر آینه خبر اون بدیلش به ما میرسید. این با این کار ما رفتیم وجود سیره را اثبات کردیم، نظران الا انشان چنین است، لو لم تکن سیره محققتن لکان بدیل اون سیره موجودن ولوصل خبر اون بدیل الینا، فیستکشف من عدم وصول بدیل عدم وجود البدیل، کشف میشه از عدم وصول بدیل عدم وجود بدیل، و به تالی تحقق سیره، و در نتیجه اون سیره محقق است و موجوده، تحقق سیره این وجود سیره. کم از تدل بهی بعض الاصولیین، همانطور که برخی از اصولیون مثل مرحوم شهید صدر با تقریر آیت الله شاهرودی رضوان الله تعالی علیه در کتاب بحوثون فی علم الاصول این کارو کرده، کذالک یمکن، این کذالک متعلق بینه هازد طریق کما یمکن ان یهرز به اصل وجود سیره، کذالک یمکن احراز و عدم رد بهی، می توانیم احراز کنیم عدم رد را بهی، یعنی به این دلیل، با این طریق بهی، به این طریق، چطور؟ علی اساس قیاس استثنایی، بر اساس یک قیاس استثنایی که حاصلش اینه، همون استدلالی که ما عرض کردیم و نوشتید، انه لو کانت سیرت و مردوعا انها، اگر این سیره رایجه اغلایی ممنوع شده باشه، لستقر بدیل و علام حالا، مستقر می شد بدیل این سیره به ناچار، و تالی باطل، تالی یعنی استقرار بدیلش باطله به حسب الفرض، زیرا فرض اینه به ما نرسیده، مثلا وجود نداره، فل مقدمو مثلو، پس سیره مردوع نیست، سیره رایجه. این نکته اول بود از دو نکته. نکته دوم و حاضر طریق این نکته دومه، وهذا الطريق قد استند إليه صاحب الكفاية في مقام الاستدلال على حجية الظهور، در مقام استدلال بر حجية الظهور به همین راه دوم استناد کرده. چطور؟ قال رحمه الله ما هذا لفظ، اینطوری فرموده: لا شبهه فی لزوم اتباع ظاهر کلام الشارع فی تعیین مراده فی الجمله، جای شک و شبهه نیست در لزوم تبعیت از ظاهر کلام الشارع به منظور تعیین مراد الشارع فی الجمله، فی الجمله ظاهر حجته. چرا؟ دلیلش اینه: لاستقرار طریقة العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين المرادات مع القطع بعدم الردع عنها، زیرا مستقر است روش عقلاء، این شیوه عملی عقلاء است که چیکار میکنن؟ تبعیت میکنن از ظهورات در تعیین مرادات با وجود قطع بعدم رد عنها، عدم من از اون ظهورات، یعنی یقین دارن که از این ظهور من این نشده، عدم ردعه، عدم ردع را دلیل بر حجیت ظهور میدونن. لوضوح عدم اختراع طریقت اخرا فی مقام الافاده، زیرا واضح است که اختراع نشده، جعل نکرده شاره، راه دیگری در مقام افاده خودش برای افاده معنا، فی مقام الافادت لمرامه من کلامه، در مقام افاده مرام یعنی مقصودش از کلام سخنش، کما هو واضحون. پس ببینید از همین عدم من، عدم رد، مرحوم آخوند استفاده کرده حجیت ظهور را. فإن ظاهره انه ناظر الى طریق المذکور، ظاهر این سخنان آخوند اینه که ناظر به همین طریق دومه، همینی که ما الان بحث کردیم، عدم من، عدم بدیل به اصطلاح. فإن طریقة الاخرى، زیرا راه دیگری که گفت شارع عدم اختراع طریقه اخرى، اختراع نکرده طریقه دیگری را، فإن طریقة الاخرى هی البدیل للعمل بالظهور، راه دیگر اگه بنا بود اختراع میشد چی بود؟ بدیل عمل به ظهوره که عمل به نصوص باشه. فاستدل صاحب الكفایه به عدمها على انتفاع الرد، استدلال کرده صاحب کفایه به عدم طریقه اخرى، اینکه راه دیگری اختراع نشده، با این استدلال کرده بر انتفاع رد، گفته رد این پس نیست. ولیس الاختراع الشارع خصوصیت فی الاستدلال المذکور، اختراع الشارع در این استدلال خصوصیتی نداره، موضوعیت نداره، همون عدم منعه، عدم وصول من، همین حرف ماست دقیقا. لذا یه جور به همین راه هم آخوند استناد کرده. حصیلت البحث فی المقام ثانی، خلاصه بحث در این مقام دوم: ان الطریق الاول لاحراز عدم رد، اون راه اول که برای احراز عدم رد آوردیم چی بود؟ اون راه اول که دوتا تقریب هم داشت، ای عدم الوصول فی سیرت الراسخه التي تعم بها البلوا، عدم وصول من در سیره نهادینه شده عام البلوا، اون راه اول با دو تا تقریب داشت، تامون به تقریب هل اول انتم مبنا، اگر مبنای اون طریق رو بپذیریم اون تقریب اول تام بود. و هو لزوم و مبناشی بود، و هو لزوم و تکرر رد، این تم مبنای اون تقریب اول که عبارت بود از لزوم تکرر رد، اگه شارع پسندش نبود اون سیره باید نه یه بار نه دو بار ده ها بار من میکرد، گفتیم من باید به گونه می بود که ریشه کن میکرد اون اخلاق نهادینه اجتماعی را، اون آداب نهادینه شده اجتماعی را، یه بار دو بار کفایت نمیکرد. اگر این مبنا بپذیریم ممکنه کسی بگه نه شعاره یه بار میگه، بقیه موظفن دیگه دنبال کنن، شاگردان و جامعه پیروان بعد این کار رو بکنن. به هر حال اگر اون مبنا رو بپذیریم که قبلا عرض کردیم بعضی مخالف اینن، تقریب اولش درسته و تامه، در ماننفی هم تامه درسته به خلاف تقریب ثانی. اما تقریب دوم نه، که همونجا نقد کردیم و گفتیم این تام نیست. و طریق ثانی، طریق دوم چی بود؟ که همین الان بحث کردیم، ای عدم و بدیل لسیره تامون ایزن، این طریق دوم هم درسته. پس ببینید، ما دو تا راه رو برای احراز عدم من داشتیم. جنبندی بس این شد. راه دوم که درست، تام، نقدی هم بهش نداریم. راه اول چی؟ گفتیم دو تا تقریب داشت. به تقریب اولش درسته، اما به تقریب دوم نه. البته به تقریب اولم به شرطی درسته که اون مبنا رو بپذیریم. بگیم برای ریشه کن کردن یه سبک زندگی نهادینه شده باید جهاد کرد، تلاش مضاعف کرد. یه بار دوبار کافی نیست، کرارن و به هر بهانه‌ای باید تذکر داد. اگه اینو پذیرفتیم اونم تامه. خب این هم راه دوم. الان بحث در این دوستان که بحث جدیدی وارد میشیم ذیل همین مقام دوم. ما اومدیم دو راه را برای احراز عدم منع از سیره عقلائیه رایج در زمان معصوم گفتیم. میخواییم ببینیم آیا این دو راهی که گفته شد برای کشف عدم منع از سیره های نوپدید مستحدثه، سیره های بعد از عصر معصومان هم کافیه یا نه. تیتر بحث رو بنویسید. بررسی درستی استناد به این دو راه برای کشف عدم منع شارع از سیره های نوپدید، داخل پرانتز بیارید، سیره های بعد از عصر معصوم. آیا استناد به این دوتا راه برای کشف عدم منع شارع از سیره های جدید بعد از عصر خودش، از سیره هایی که قبل از قرن چهارم به بعد شکل گرفته، این هم با این دوتا راه میتونیم استناد کنیم؟ بگیم خب چون بدیلش رو ذکر نکردن پس قبول کردن و اون راه اولو که بیان کردیم، آیا میشه استناد کرد یا نه؟ قبل از اینکه بررسی کنیم این مدعا را، بنویسید بیان دو نکته مقدماتی. دو نکته مقدماتی رو بگیم، بعد بیایم این سخن رو بررسی کنیم. آیا این دوتا راه برای کشف من عدم من اشاره از سیرهای نوپدید هم کافیه یا نه؟ نکته اول دلیل نیاز به این بحث. اصلا چرا این بحث رو داریم مطرح میکنیم؟ چه نیازی بهش داریم؟ با این دوتا راه بخوایم عدم من از سیرهای مستحدثه را کشف کنیم، چه نیازی به این داریم؟ ما درباره سیرهای مستحدثه مشکلی نداریم اصلا. توضیحش رو بنویسید. انقلت ذیل نکته اول، انقلت با وجود عمومات و اطلاقات و اصول عملیه ادله فقاهتی و اجتهادی، یعنی با وجود اینها می توانیم در دوران پس از معصوم علیه السلام نگاه شارع را به سیره های نوپدید به دست آوریم. نیازی به این نداریم که بیایم از راه عدم من کشف کنیم حجیت را، نه، میتونیم از راه های دیگر نگاه شارع را به این سیره های نوپدید به دست آوریم. بنابراین نیازی به بحث از سیره های و به نیاز به بحث از راه های احراز عدم ممانعت شارع از سیره های نوپدید نیست. اگر سیره‌ای موافق عمومات بود، مورد تایید شارع هست، و اگر مخالف عمومات بود، مورد تایید شارع نیست. خیلی روشن. اگر موافق عموم بود مورد تایید هست، اگر موافق عمومات و اطلاقات و اینا نبود مورد تایید نیست. انقلت این انقلت بود. حالا قلتو به زودی خواهیم گفت که این عمومات برای اثبات این عمومات برای اثبات ردع از بعضی از سیرهای اغلاییه کفایت نمی کنن. یعنی به صرف اینکه مخالف عمومات باشه بگیم پس رد کرده شار این سیره را، نه، کفایت نمی کنه. انشاءالله در چند جلسه آینده به این بحث می رسیم، بحث خواهیم کرد، 3-4 جلسه دیگه. این نکته اول. نکته مقدماتی دوم رو هم بنویسید. نکته دوم، اقسام سیره های نوپدید مستحدثه. سیره های نوپدید به دو قسم تقسیم می شوند. یک، سیره هایی که ریشه و منشأ پیدایش آنها در زمان معصوم علیه السلام وجود داشته است، قرائن و شواهد وجودش، ریشه ها، علائم، نشانه ها در زمان معصوم بود، معلوم بود که جامعه در آینده به چه سمتی میره، یه سیره پدید میاد، یه رفتاری شکل میگیره. این یه دسته. دو، سیره هایی که منشأ پیدایش آنها در زمان معصوم نبوده، اون ریشه، اون منشأ، هیچ کودی در زمان معصوم نبود، اصلا هیچ معلوم نبود که مردم در آینده میان فلان مدل غذا رو یا فلان مدل پوشاک رو میپوشن، مثلا اینقدر مدگرا میشن، هیچ شاهدی نبود، مثلا میگم مناقشه در مثلا. پس سیره های مستحدثه دو نوع هن. برخی ریشه و منشأ پیداشون در زمان معصوم بود، کدها بود، نشانه ها بود، برخی ها اینم نبود. و هر کدام از این دو نوع نیز به دو قسم تقسیم می شوند که سر جمع میشه 4 قسم. هر کدام از این دو نوع نیز به دو قسم تقسیم می شوند. یک، سیره هایی که قرائن و شواهد پیدایش آنها در عصر معصومان بود و خود معصوم هم از آن منشأ و ریشه خبر داشت. دو، سیره هایی که قرائن و شواهد در زمان معصوم نبود و معصوم علیه السلام هم از اونها خبر نداشت یا ابراز خبر نکرد. پس هر کدوم از این دوتای اولیه به دو قسم تقسیم میشه، سر جمع میشه 4 نوع سیره. این بخش رو تطبیق کنم دوستان. جریان و طریقین المذکورین فسیرت المستحدثه. این دورایی که برای احراز عدم رد کردیم و بیان کردیم، میخوایم بدونیم آیا در سیره مستحدثه نوپدید بعد از عصر معصوم هم جریان داره یا نه. قد يتساءل ان الطريقين المذكورين على تقدير تمامیتهما. گاهی سوال میشه که آیا این دو راه بر فرض تمامیتشون، هل یستکشف بها عدم الرد بالنسبه للسير المستحدثه ایزن، آیا کشف میشه به اینا عدم من نسبت به سیره های مستحدثه همچنین، ام یختص ذلك بالسير المعاصره، یا اینکه این دو تا راه اختصاص داره به سیره های معاصر عصر معصومین. این سواله. ولی قبل الاجابه عن هذا التساؤل ينبغي ذكر مقدمتين. المقدمه الاولى وجه الحاجه الى البحث. اصلا چه نیازی به این بحث داریم؟ قد یقال، گاهی گفته میشه، لا حاجه الى البحث عن طرق احراز عدم رد به نسبت الى سیره المستحدثه. نیازی به بحث از راه های احراز عدم رد نسبت به سیره های مستحدثه نداریم. چرا؟ و ذالک من جهته ان موقف الشارع، دیدگاه شارع، نگاه شارع، محرز لنا دائما به نسبت الیها، محرز برای ما همواره نسبت الیها، یعنی به سیره های مستحدثه. تکلیف اینا روشنه. ولو به ملاحظه العمومات الوارده فی الاصول العملیه، ولو به ملاحظه عموماتی که در اصول عملیه داریم، یعنی اگر عمومات و اطلاقات جواب نداد میریم سراغ اصول عملیه. تکلیف مشخصه. از علا تقدیر کون مفاد سیرته، زیرا بر فرض اینکه مفاد اون سیره موافقا لحاظ العمومات باشه، یعرض بها امضاء السیره و عدم الردع قهرن، احراز میشه بها یعنی با این موافقت امضای سیره و عدم الردع از سیره قهرن. و علا تقدیر کونی و بر فرض اینکه اینها یعنی کونی یعنی کون مفاد سیره و علا تقدیر کون مفاد سیره مخالفن لها، مفاد سیره مخالف عمومات باشه، کفت تلک العمومات لرد انا، همون عمومات کافیست برای من از اون سیره، حتی من احراز عدم صدور رد خاص من الشارع بعد طریقین المذکورین، حتی بر فرض این که احراز نکنیم عدم صدور رد خاصی از ناحیه الشارع به یکی از این دورایی که ذکر شد، ولیکن هازا لایتم، این همون قول توی ماست، اما این اشکال وارد نیست. از سیعتی فی محله، زیرا یه 7-8 صفحه دیگه خواهد آمد، عدم و کفایت العمومات لرد ان بعض سیر الاغلائیه، عمومات برای من از بعضی از سیرهای اغلائیه کفایت نمی کنه. المقدمت و ثانی اقسام و سیر المستحدثه، ان سیر المستحدثه تنقسم الى قسمین، القسم الاول السيرة التي كان منشأها ثابتا في اصل المعصوم عليه السلام، سیره ای که منشأ اون سیره، ریشه اون سیره ثابت بود در اصل معصوم، کدها و نشانهاش بود، که سیرت ناشئ عن ارتكاز معاصر، مثل سیرهایی که ناشئ میشه من نشأت میگیره از ارتكاز ذهنی معاصر، او ان مصالح معاصره، یا از مصالح معاصر یه مسئله مطرح میشه، متوجه میشیم این نیاز اقتضاعاتی داره، مصلحتی که بیان میشه، این یک مقدماتی میخواد، مؤخراتی میخواد که اون محقق بشه، طبیعتا سیره حول اون مقدمات و مؤخرات شکل میگیره. القسم این قسم اول بود. قسم دوم از سیرهای مستحدثه، از سیرت التی کان منشأها حادثن، منشأ و ریشه اون هم جدیده بعد از اصل معصومینه، که اصل وجوده همونطوری که وجودش جدیده حادثه. و کل من القسمین الان نحوین، هر کدوم از این دو قسمی که گفتیم خودشون به دو قسم تقسیم میشن، سر جمع میشه 4 قسم. النحو الاول السیره التي كانت ملامحها و امارات و حدوثها، سیره این که نشانه های اون، شواهد اون، علائم اون و نشانه های حدوث اون سیره موجود بوده در عصر معصوم، او اخبر المعصوم به حدوثها، یا معصوم علیه السلام خبر داده به حدوث اون سیره، در آینده میگه شکل میگیره این گونه. این نوع اول. نوع دوم از سیرت التی لم تکن ملامحها و اماراتها موجودتن، سیرهی که نباشه نشانه های اون و علائم اون موجود، ولم یخبر المعصوم علیه السلام به حدوثها، معصوم علیه السلام هم خبری به حدوث اون نداده باشه. فالاقسام 4 ولا بد ان یلاحظ ان طریقین المذکورین، حالا ما باید بررسی کنیم آیا اون دورایی که گفتیم برای احراز عدم رد هل تجری فی هذه الاقسام ام لا، آیا در این اقسام جاری میشه یا خیر. تا جلسه آینده همین شما رو به خدا میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.